الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ فَإِنْ يَتَوَلَّا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ جَاهَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فلما اتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم مغرضون. فرمود که ای پیامبر، با کفار و منافقان مبارزه کن و سر سازش هرگز در مقابل اونها نداشته باش. اونها شخصیت فکریشون مقابل شما هست، چه الفاظشون مقابل شما باشد چه نباشد، زندگی شما این جنگیدن با اونها هست. می فرماد که خشم درو نسبت به اونها جاری کن، وقلوز علیه، خشم داشته باش بر اونها. اصلا بحث سر این نیست که اونها حالا کتا میان نمیان، اصلا این حرفا نیست. تو زندگی دینیت این جنگ و ستیز با کفر و نفاق است و این خشم با اونها. هر وقت دیدی که نسبت به کفر و نفاق خشم نیستی، دینداری نمی کنی. فرمود یا ایها النبی، نگفت چرا. یه وقت نیست میگه آقا اگه مثلا اموال ما را که بلوکه کردن بدن، ما دیگه دوستشون هم میداریم. نمیشه. میگه نه، چون جاشون جهنمه و مأواهم جهنم، جای اینا جهنمه. چون شما نمیخواید جهنم برید و جهنم را دوست ندارید، حتما باید کفار و منافقین را دوست نداشته باشید. چون جهنم جا بدیه و به اثر نشید، چون جا بدیه و نمیخواید بری و چون جهت و مقصد کفار و منافقین جهنمه، شما حتما باید کفار و منافقین رو سر ستیز باشون داشته باشین. جاهد الکفار و المنافق، و خشم بر اونا داشته باشین. این خشم عین پذیرفتن دستور خداست. دعوا دعوای داخلی نیست. بله بنده اگه کت منو شما بگیرید بردارید برید، بالاخره با شما بد میشن. تا کتمو بدید، کتمو بدید یه عذرخواهی بکنید، اصلا تمام میشه، دعوا تمام میشه. ولی اگه کفار کتمو که میدن بدن، 5 تا کتم بدن، عذرخواهی هم بکنن، این آیه میگه نه، سر ستیز باید باشون داشت. چرا؟ چون اینا هم جهنمی هم. جهنمی را باید برش خشم داشت. یعنی سازش با کفر اصلا در فرهنگ دین نیست. هرچند که میان میگن چی میگن، به جون خودمون شوخی کردیم. آیا نگاه کن، یحلفون بالله ما قالو، میان قسم میخورن، میگن با ما نگفتیم. یا یه جا گفت چی، با شوخی کردیم. یعنی شوخی کردیم، یعنی قسممون این نبود دیگه. میگه اصلا این حرفا نیست. وقتی شخصیتش نفاق است، چون منافق میاد میگه ما نگفتیم، چون خود آیه فضا رو نشون میده که اینجا بحث کفار اینجا نیست، ما اونجا هم که در آیه 73 میگه جاهد الکفار و المنافقین، جهد مبارزه با کفار که مشخصه، میخواه بگه منافقین هم در حد کفار هم. یعنی بحث مبارزه با کفار مهرزه، موضوع و فضا و سیاق اینه که میگه بپاید منافقها برای شما مقدس نشن. بعدا خودش قبلا گفته است، بعدا هم میگه که منافق یعنی کیا. میفرماد یحلفون بالله ما قالو، اینا میان میگن بابا ما نگفتیم، منظور ما اینا نبود، اگه ما مسخره کردیم ارزش ها را، اگه ما یه طعنه‌ای زدیم به دیندارها، مقصدی نداشتیم. میفرماد محلشون نگذار، بنابراین شد ستیز با اینا داشته باشی دیگه، محلشون نگذار. ولقد قالو کلمه کفر، اینا حرف کافرانه زدن، اینا سخنی گفتن که دین درش بیرنگ شد. و کفرو بعد اسلامه، اون جلسه اینجا یه خورده کم صحبت شد، به نظر خودم صحبت شد. شما اینه بدانید، این که شنیدین که قرآن شفای درد قلوب است، خب شرطش هم اینه که آدم بدون قلبه چه دردی داره. گاهی مشکل من و شما اینه که دردمون رو نمیشناسیم، چون درد نمیشناسیم نمیدونیم که این آیه چه زخمی را میتونه درمان کنه. و واقعا همین هست که گاهی دو سال سه سال آیه میخونیم، قرآن میخونیم، بعد میبینیم که هنوز مشکل حل نشده است. علتش اینه که دردمون رو نمیشناسیم. من به نظر من اینقدر که درد شناسی مهم است، درمان مهم نیست. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه. من خیلی دلم میخواد هم من هم شما درد خوب بشناسیم، اون وقت ببینید آقا چقدر این آیات عجیب است. مشکل ما اینه که نه دردهای خودمون رو میشناسیم، نه دردهای جامعه، اصلا نمیدونیم گاهی بیماری کو، گاهی بیماری سراپای یه جامعه را گرفته است، جواب سراپای خودمون را گرفته است، نمیشناسیم. یه طرح قشنگی بود من دیدم قبل از انقلاب میکشیدن اینا را، گاهی بعد از انقلابم بود، یارو تا گردنش تو لجن بود، یه همچی طرحی، از این بر یه سوسمار، از اون بر یه مار اینا بهش حمله کرده بود، داشتن میخوردندش، خودش هم تو لجن بود، بعد یه مگس تو هوا دیده بود، یکی از این فیف بابا چیست که مگس میکشند، داشت دنبال این مگسه میذاش بکشدش. یعنی اصلا نمیدونه دردش چیست، اتفاقا اون چیزی که دردش نیست بهش بر میره، خدا میدونه اینجوریست. ما گاهی نمیدونیم دردمون کجاست، برای همین هم که چه کار میکنی، هی به بیراهه ها میفتی. خدا کند ما بیش از اون که درمان رو به طلبیم، درد رو خوب بشناسیم و مطمئن باش. همین که خود خدا گفته است و انبیا و فرمودن، مطمئن باشید درمان مطلق دردها قرآن است. این که اونجا رو عرض کردم اگه پیامبر کاندیدا بشه من بهشون رأی میدم، یکی تعجب ممکنه مگه پس منو رأی ندی؟ نه، میخوام طرف مقابلش هم، گاهی آدم تصور میکنه که مردم اصلا نمیدونن دردشون چیه، اگه پیامبر کاندیدا بشه ممکنه از رأی ندن، ولی مثلا به یه دکترای اقتصاد رأی بدن. چطور شده که یهو نمیدونن دردشون کجاست؟ بنابراین یومین ارزش ها و معنویت در جامعه درجه دوم میشه. میگه اینها جمله نسب کفر و بعد اسلام، اینها برگشتن به ارزش های طاغوتی، اینها اومدن به طرف دین ولی برگشتن به ارزش های طاغوتی. بعد میفرماد که دو تا نکته، اولا اگر طاغوت ماندنی بود که میماند، اگر طاغوت میتونست به نتیجه برسد، نیل به اهدافش ممکن بود که میشد. و همو به ما لم ینالو، اینا یه چیزی را همت میکنن که بهش نمیرسن. اولا نمیفهمن، اینا برگشتن به ارزش های کهنه مرده طاغوتی و جهالت و جاهلیت، و وقت همت کردن چیزی که دست نایافتنیست. آخه اگه میشد به دروازه تمدن بزرگ شاهنشاهی برسیم که خود شاه میرسید، چی میخواید برگردید؟ بعد میفرماد که علت این که میخوان به ارزش های ضد دینی برگردن چیه؟ بعضشون خدا و رسول خوب کرد، چون در انقلاب وضعشون خوب شد یه عده‌ای حوثش ها کردن. نگاه کن یه را و ما نقمون. خیلی دقت کن، یه همه حالت که داشتم فکر میکردم قبل از این که میام، گفتم آدم گاهی جرأت نمیکنه اینجوری حرف بزنه، متهم میشه به تفسیر برای. از نظر من خیلی آیه سریع هست، ولی اگه دقت نکنیم میگن مثلا خب مگه 4 روز بود از که تو این حرفا رو میزنی. نه آخ نگاه کن، و ما نقمون کیا داره میگه؟ مگه اون منافقه نه نمیگه هنو بدن قسم خوردن که اصلا ما با شما سیاه رو باید با ما بیاد. و ما نقمون، اینا کینشون به دین و این که میخوان برگردن به ارزش های غیر دینی، کینشون نیست الا ان اقناهم الله و رسوله، الا اینکه خدا و رسول اینا رو وضعش نخوب کرد. یعنی چون و من فضلهی و من فضل که میاد یعنی دنیا، رحمت که میاد بیشتر یعنی آخرت و غیر، یعنی همین دنیاشون خوب کرد. اگه باز نگاه کنید در آیه 75 میگه اومد پیش پیامبر گفت چی؟ لئن آتانا من فضله، اگه خلاصه وضعمو تو دنیا خوب کنی و اتفاقا وضعش خوب شده برام زیر دین زن و من فضل. یا مثلا تو نماز جمعه داریم که چی؟ بعد که نمازتون رو خوندین برگردید وقتم من فضل الله، یعنی برین کاسبینا بکنین. اما حالا بعد نماز رو نکنین، برین کاسبی کنین، کاسبی کنین که یه نون دنیاتون درست شه. میخواه بگه که خداوند وضع اینا رو خوب کرد تو نظام دینی، منافق اینجوریست، تو نظام دینی وضعش خوب میشه حوض نظامش ها رو میکنه. ببین و کفه رو بعد اسلامه، بعد از اینکه مسلمان شد اومد دین رو گرفت، دین رو پذیرفت، چون وضعش خوب شد منافق ها میگه دیگه حالا دوباره برگشت زمانش ها. حالا میخواد چی درست کنه؟ همون که جا نتونست بهش برسه، میخواد با کاخ و تاغوتیگری، با کاخ و تجمل به مقصد برسه. آخه اگه میتونست شا با کاخ مرمرش یا کاخ سعدآبادش به مقصد برسه که میرسید، اگه میتونست خودشا با این کاخ ها رو نگه بداره که نگه میداش. و همون به ما لم ینالو، چیزی را همت میکنن که دست نایافتنیست. شاد چی میخواست؟ یک زندگی تجملی و یک کشور آرام. او نمیشه، تجمل با ملت نمیسازه. اگه حاکمان تجمل رو بخوان ملت میشورن. چرا؟ چون جنس تجمل زور بر مردم است دیگه. اگه خواستیم که به اسم علامه امینی رحمت الله علیه یک دم و دستگاه بسازیم که کلی به مردم زور بگه به نام باغ قدیر، خب بعدش نتیجه نیست که مردم نمیپذیرن بعضی کارهای ما را. یعنی جنس تجمل ظلم است، ظلم با عواطف انسان ها نمیسازه. برگردید به طاغوتیگری نمیمانید. میخواید تجمل داشته باشید و بقا، همو به مالم ینالو، انتخاب کردن چیزیست که دست یافتنی نیست. خدایی برید ببینید چی میشه. برگشتن به ارزش‌های طاغوتی به جهت اینکه اسلام وضع ما را خوب کرد، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حالا بعدش درست وقت رسید معنی کنیم. نتیجه این میشه که آخرش هم میخونم و ما لهم فی الارض من ولی و لا نصیر، دیگه رو این زمین کسی یارتون نیست. افرادی که حالا در بحثایی که در رابطه با نفاق داریم، من در از چندمین بار عرض میکنم، اولا باید خودمون رو خیلی بپان، یعنی اونهایی که به این روز افتادن غیر ما نبودن، اول اومدن مسلمون شدن اسلامم گرفتن، ولی بعد آهسته آهسته توجه دنیاییشون غلبه پیدا کرد بر توجه معنویشون، بعد دنیا رو گرفتن، دوست داشتن، وضعشون خوب شد، هوس طاغوتگری کردن. یواش یواش چون وضعشون خوب شد شروع کردن ارزش‌های طاغوتی را دامن زدن، آهسته آهسته با دین فاصله گرفتن، نفاق. حالا بعد می‌رسیم فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، پشت سر این فکر نفاق برگشت به قلبشون. نتیجهش چی شد؟ کینه ورزیدن به دین. ما نقمو کینشون نسبت به ارزش های دینی چیه؟ چون بعضشون خوب شده؟ چی باعث شد بعضشون خوب شد؟ همین شرایط نظام اسلامی کینشون زیاد شد. به جای این که ارادتشون به ارزش ها زیاد شه، از دست ارزش ها و صفا و صمیمیت و محبت و مستضعف و نگران مردم بودن و ارادت به مردم داشتن و نوکر حزب الله بودن، تبدیل شد به چی؟ کینه ورزی به ارزش ها و بچه ریشی ها و اینا. خب خطرناکه. میفرماد که پیامبر اینا میان قسم میخورن که ما نگفتیم که مثلا نمیدونم طاغوت همون یاغوت هست. ما نگفتیم، میگه محلشون هست. اینا گفت حساس باش پیامبر، حساس باش به این جملات کفرآمیزی که اینها میگن و اینا را در صحنه دین به اصطلاح خودمون ایزوله کن، نگذار دینداریشون برای جامعه رونق بگیره و اون نفاقشون پنهان باشه. میفرماد که خب اینا بچه مسلمون بودن، حالا اینجور شدن، حالا برگشتن به ارزش‌های طاغوتی. اینا بچه مسلمون بودن که حالا تجمل و رفاه و غنا رو اصل میگیرن. اگه برگردن به نفعش نیست، یعنی زمین برگشتن اینا هست، حوصله کنیم. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، اگه برگردن به نفعشونه، اما اگه بر نگردن نه دنیا دارن نه آخرت. این یه نکته است. و این یتولا یعذبهم الله عذابا الیما، کجا؟ فی دنیا و آخرت. حالا شما امتحان کنید، رای دور که نرفتن، اینایی که به اسم اسلام اومدن وارد انقلاب شدن بعدم بعضشون خوب شد، طورش ما که بخیر نیستیم بعضی کسی خوب شده میگه حالا خودمون بناس بعضون بد باشه، نه بعضش خوب شد، بعد یواش یواش شروع کرد به رفاه و تجمل نظام شاهنشاهی. اینا دو تا راه داره، یا باید پشیمون بشن برگردن به همون نظام دینی، یا شما امتحان کنین اینا سر به سلامت تو دنیا هم میبرن. کافر چرا با؟ کافر گاهی تو دنیا سر به سلامت میبرن. یعنی این جملات که آخر آیات هست رو حساب هست، میگه اینا تو دنیا و به نتیجه اون چیزی که براش دارن تلاش میکنن نمیرسن. حالا بعدم باز میرسیم. میگه پیامبر حتی اگه من وضع اینا رو خوب کنم میخوام بعد جونشون رو بسونم. هم قبلا آیه داشتیم هم بعدا داریم. بعد میفرماد و منهم، دوباره منهم را که گم نکردیم، خیلی عجیبه، قبلا هم داشتیم که پیامبر یه عده‌ای از منافقا اینجوری هست، یعنی در جامعه اسلامی یه عده اینجوری هست، مواظبشون باشید، اینا را به اسم دین دنبالشون نرین، تاییدشون هم نکنید. و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن، خیلی حرف حساب، و لتکونن من الصالحین. همچی قسم و غلیظ و شدیدی میخورم. میگه که یه دمیان تعهد میکنن پیش تو پیامبر که اگر خدا وضع ما رو خوب کنه، آقا چرا باید بچه مسلمان وضعشون بد بشه؟ اگه من وضعم خوب شد خلاصه تمام بچه مسلمان میذارم سر کار. حالا چه سر کار؟ یعنی همونجور سر کار میذاره نه سر کس میذاره. بله، میگه که اگه وضعم خوب شد الان ظاهرش اینه دیگه، که میخواد بگه که یعنی خلاصه شغل بهشون میدم زندگیشون جور میکنه، اما واقعا میذاره سر کار. میگه پیامبر یه دمیان قسم میخورن که حتما من صدقه میدم، خلاصه نصف مالمو میدم به این، اصلا بهره ها میدم به همینا، و حتما صالحین میشم، یعنی وضعم که خوب شد بیشتر میبخشم. میگه پیامبر اینا اینجور نیست، یه عده منافقا اینجوری هم. فلما عطاهم من فضلهی، بیا نشونشون میده، میگه ببین یه عدهشون فضلشون بس فضلش بهشون این وضعشون خوب شد، یه عده میگه وقتی وضعشون خوب شد اولا بخیر، یعنی دیها مال خودمون خودمون کار کردیم، خودت هم میدونی آخه تو چی کار کردی که بقیه نکردم، وقت دونه نگیری، اولا بخیر و تولا اصلا زیر کل دین میزنه. چرا میترسد دیگه؟ چون اگه بخواد انقلاب یا حزب الله باشه اینا، وقت باید دارن اصلا یه سایه بدهد به مسجد و بچه ها جلسه و اینا، اصلا دیگه نمیزن و هم مورد اصلا روشا برمی که عذرت بده. یعنی دیگه خونش هم به جای این که تو محله و اینا، یه گوشه این محله جیگوره نشین اون گوشه های خانه اصفهانی یه جایی که اصلا بچه مذهبی اونجا نباشه که چشش تو چششون بیفته یه وقت بگه آقا مثلا کلا یه کلا ما میخوام نصفش به ما پول بده. نه دیگه، اصلا فضای دینی را پشت بش میکنه. میگه پیامبر یه عده اینجوری هم که اینا دنیا دوستن و از تو تقاضا میکنن دنیا رو یه کار کن پیش ما بیاد ما میبخشیم، اما اینا چون دنیا میخوان عکسش میشه. خیلی هم خوب، امتحان سختیه. بعضیا رو واقعا میشه که خداوند، شما خودتون هم گاهی میبینید اگه باهوش باشین خودتون هم میفهمید مالتون نیست، خدایا یا به ما نده یا اگه میده بیدارمون کن که مالمون نیست، میخوای ما به مردم بدیم. واقعا اینجوری باشه. من که از خدا همینو میخوام که خدا یا نده، الهی همه میگوین بده، من میگوین بگیر، چون خیلی راحت ترست. بابا یکی میخواییم وضعی مردم ها خوب کنی، با یه آدم بیکار خوب کن. ما این کار داریم که تازه حالا بخواییم یه چیزی هم تو بده یا با راه بیافتیم، من نمیدونم شبه یه صدقه بده، فکر کنیم فقیرها رو پیدا کنیم، یک درد سریست آقا خود این کار. چون اولا به کی بدی؟ چطوری بدی؟ حالا مثلا میخواید جشن نیکوکاری هم بگذاریم، یهو میبینید که مثلا خانم میره یه پیرهن برای خودش میخره، خانم ژیگوله یکی هم میخره بره جشن نیکوکاری، خب اینا به کی بپوشونیم؟ تازه اول ماجراست. آخه خانم این پیرهنی که میخرید که نمیدونم خودش سمبل بی‌حجابی و قربت، خب اینقدر میفهمه دیگه، حالا تازه اینا بخواد بده به کی بیاره تو جشن نیکوکاری بده به کی؟ چه ماجرایی شد؟ خیلی مشکله. داشتنش یه جور، نداشتنش یه جور. ای کاش که میشد، البته همینه دیگه، نمیشدم که کاریش کرد. میخوام عرض کنم که حالا یه عده‌ای، آقا نه اینطوری نیست که یه عده‌ای وضعشون خوب باشه، خودت هم میدونی خدای هو یه کاری میکنه که از طریق تو قوم و خیش های طایفه دون شبیه دیگه به اینونو نوا برسه. اولا طایفه، بعد غیر طایفه، همین هم هست الان تو این جشن نیکوکاری اینا، اینا همش باشه، اما اول قوم و خیش های فقیر طایفه. تو خودتون زکات فطره را ببینی، شرطه اول به قوم و خیش های فقیر، بعد به غیر، این به عهده ماست. حالا خب این خوبه، این طوری نیست که آدم بتونه خدا از طریقی چیزی بهش برسونه که به بقیه بده. این دنیا دوستی نیست. بعضی ها این طوری ها ننده، خودتون هم میدونید وضعشون خوبه واقعا، من میشناسم بعضی ها وضعشون خوبه، ولی نه وضع یعنی خودشون با بقیه آدم های عادی تو زندگی هیچ فرقی نمی کنن، ولی پول زیادی دستشون میان به لطف خداوند منتقل میکنن به اهلش. اون که حتی یه معمولیت هست، مثل میگم اگه به شما یه معمولیت بدن خب سطمه میخورین دیگه. خب بعضی مؤمنین میفهمن که این مالی که دستشون میاد یه معمولیت هست، خدا به عهده اینا گذاشته است. اینا رو ما قوی نمیدونیم تو اسلام، و اینا رو ما اسمش رو اون سرمایه داری زشتی که پول دوستی معناش هست نمیدانیم، و خوبم هست. خدا اینجوری میخواد که هم نفقها، نقصها، گودالهای جامعه رو پر کنه، هم بنده هاش رو امتحان کنه. اما یه دهی پول دوست هم خود پول رو دوست میدار. اینا گاهی میمدن خدمت پیامبر که اگه ما وضعمون خوب شه ما خیلی میبخشیم. چرا اینقدر دوست میداره وضعت خوب شه؟ چرا آدم دوست میداره وضعت خوب شه؟ به این معنا یعنی واقعا اینقدر دوست میداره چرا دنیا را؟ چون دنیا را دوست داره. شما بدونید وقتی هم وضعش خوب شد خب دوست داره، پس بخیلی، پس نمیبخشه. اولا نمیبخشه، در ثانی از جناح مذهبی خودش را فاصله میده. و هم معرضون اصلا پشت میکند به بچه های مذهبی، به فرهنگ دینی. وقت چی میشه؟ ببین چی میشه. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. نتیجهش این میشه این بچه مذهبی چون براش دنیا مهم شد بر قلبش نفاق درش میاد و با خدا وقتی روبرو میشه منافق. الا یوم یلقانهو، روزی که ملاقات میکنه خدا را. این چطوری ملاقات میکنه؟ منافق ملاقات میکنه، میگه که چرا اینجوره؟ چون خلف وعده کرد به ما اخلق الله ما وعدوه و وعدو، چون که اینجوری وعده کرد به خدا که خدا یا وضعم که خوب شد به بقیه میرسم، وضعش خوب شد زیرش سر و به ما کانو یک زبون. این اصلا تکذیب داره میکنه فرهنگ معنوی و دینی و انفاق را. یعنی این آدم به جای میرسه که یواش یواش زیر دین و معنا میزنه. ببینین آقا، اول طرف قبول داره با دعوت و دعای پیامبر وضعش خوب میشه، ولی بعد چی براش مهمه؟ دعای پیامبر یا پولاش؟ دیگه پولاش. یعنی برای معنویت و انفاق نقش فعال قائل نیست منافق، ولی برای دنیا و مال دنیا نقش فعال قائل است. به خودتون رجوع کنیم، واقعا اگه ما بتونیم اینجور بشیم که فکر کنیم مال دنیا بیشتر نقش ازش برمیخیزه یا تا معنویت، خب این سر به خطره است. این سر به خطره است. خدا کمک کنه ما را که بدانیم اینه که ما را به نفاق بعدم میکشونه. چون که میگه یک زبون، یعنی این آدم اصلا معنویت رو قبول نداشت. پس نتیجه میشه، من یه جمله زیر این سه تا آیه 75 و 76 و 77 نوشتم. ببین چطوره این نوع انسان ها را باید بشناسی. یعنی کدوم انسان ها را؟ اینا که این خصوصیات داره نفاق اینجور، و از موضع گیریشان تعجب نکنید. بحث اینجاست. گاهی شما میبینین طرف مذهبی بوده است، حالا یه خورده وضعش خوب شده است، مثلا داره برمیگرده که آقا زمان شاه بهتر، مثلا ژاپن بعضی ما کار میکنه. یعنی قبلش میشه کجا؟ دنیا دارها. میگه که اینا رو بشناس و از این موضع‌گیری تعجب نکنید و به نفاقشان پی ببرید. بدونید یه نوع نفاق است. ما اگه بدونیم یه نوع نفاق است، زود تحت تاثیر حرفاشون قرار نمیگیریم و تقصیر کفرشان را به خودشان برگردانید. ببینید تازه شروع میکنید که آقا علت این که ما اصلا ول کردیم، بابا ول کنیم مسئولا با این نظام جمهوری اسلامی، این چه تاجی به سر ما زده است. بگردید که آقا چی تو شد که این بچه مذهبی بود که چرا همچی شد؟ آقا میدونه علت چی بود هم شد؟ بگردیم یه علت خارج پیدا کنیم. نه آقا، این دلش با خدا نیست. حالا بعدن هم میرسیم آیه 80 میفرماد، آخر آیه 80 هست، والله لا یهدی القوم الفاسقین. این چون بندگی براش مهم نیست، این به جای نمیرسه. این اگرم میمد تو دین چپ میکرد. برمی‌فرماد که پیغمبر علم یعلم و ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. اینا نمی‌دونستن، اونا نمی‌دونن که خب خدا می‌شناسه نفاق اینها را. ظاهر آیه که مشخصه، آیا نمی‌دونن که خدا پنهان قلب اینها را و نجوای یواشکی اینها را می‌دونه؟ آیا نمی‌دونن که خدا علام غیوب است، همه غیبا را می‌شناسه؟ میگه پیغمبر مشکل اینا همینه که اینا نمیدانن این قلب کافرانشون، این قلب منافقانشون برای خدا که پنهان نیست. این عداوایی که در میارن که مثلا کلا سر جامعه بگذرن که آقا نخیر ما خیلی هم مسلمونی ما اینا، ولی اینا این سر قبول نداریم. میگه که این به جهت این است که اینا نمیدونن خدا داره قلبشون رو نظارت میکنه. اینا در قلبشون بیدینی و کفر رسوخ کرده است. چطوری موضع میگیرن؟ که اگه وضعمون خوب شد میرسیم به فقرا. وقت کی وضع اینا خوب میشه؟ اگه 10 تا کارخونه پیدا کنن، میگم میدونی که هنوز فایده نداره که تو سوئیس پولداراش و کارخونه ولوو مال یکیه. حالا پس ما هنوز خیلی فقیری. الحمدلله خدا لطف خداست که همچی فقرا به جان اینا میندازه که هرچه بیشتر داشته باشن بیشتر تلخه براشون که فقیره. اینجوری میشه. بعد میگه پیغمبر اینه دیگه، این جامعه شما از این جهت ممکنه ضربه بخوره. بشناسید اینا را، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم. اینا، این منافقان، فرهنگ نفاق با ظاهر اسلامی و الفاظ اسلامی این است که اگه بچه مسلمونی صدقه بده زیر سوالش برن، اگه نداشته باشه بده زیر سوالش برن. کارشون نیست که معنویت زیر سوال ببرن. حالا معنویت چطوری زیر سوال برن؟ این که شما وقتی که یه چیزی دارید که صدقه بدید، صدقه معناش اینه دیگه، یعنی عملی که از خودتون یه چیزی بکنید به جامعه اسلامی بدین که اثبات صداقت دینی دونه بکنید. صدقه غیر تحریک عواطف است. من نمیخوام بگم اون بده وا. ببینید الان مثلا خوب وقتی است من این مثال بزنم، بلکه شما تحت تاثیر این حرفای رادیو قرار گرفتید دیگه لاغر بی خودی پولادونه ندین تا هیچی هم گیره دونه. ببینید تحریک عواطف همونه دیگه، نتیجهش فرو نشستن سوز عواطف است. چطوری؟ مثلا من بیام یه بچه یتیمی را که لخت و پتی سنه نم داره میلرزه با اینا نشون بدم، خب حالا شما مسلمان ها دلتون میسوزه یا کفار هم دلشون میسوزه؟ اینجا دیگه کار به مسلمان یا کفار نه، عاطفه آدم دلش میسوزه. خب بعد ممکنه کتش رو برداره بده به این، خب حالا کتش رو برای خدا میده، میخواد اثبات کنه صداقتش رو در دینداری. این خبرها نیست، قصه شه دیگه، ناراحت میشه که این داره بدنش میلرزه، خب کتش رو میده به این. خب حالا کتش که بده اجرش چیه؟ خب اجرش که دیگه قصهش نیست. آقا بنده ناراحت میشه مگه یه بچه یتیمی یه گوشه داره میلرزه؟ خب دلم میسوزه، حالا چه کار میکنم؟ کتمو میدم بهش؟ خب دیگه دلم نمیسوزه، خب اجرم تموم شد. این که اسمش صدقه نیست. صدقه یعنی شرایطی که تو چیزی از خودت بکنی که اثبات صداقت دینی بکنی. این یه چیز دیگه است. خدا الحمدلله به لطف و کرم خودش گاهی شرایط صدقه برای صدقه را فراهم میکنه که مؤمن اثبات کنه صداقتش را، ایمانش محکم بشه. اون خوبه اینجا اگه میتونستم، یعنی برای همین باید در تبلیغات رادیو تلویزیون اینا بیش از این که تحریک عواطف بکنن، حالا با یه دو تا شعر، با یه دو تا برنامه، نمیخوام بگم بده ما، خب همینا دیگه. یه وقت از دم میخواد فقیرا پولدار بشن، خب خدا که میتونست این کار رو بکنه. یه وقت از میخواد آدمها امتحان بشن، خدا یادتون باشه فقیر را برای امتحان جامعه گذاشته است. اصلا یه بار دیگه من اینو بحث کردم، فقیرا اولا از دست خدا در نرفتن، یادشون هم نرفت، یاد خدا هم یاد اینا نرفت. گاهی من گاهی یه لحظه ناراحت میشم، قصه میخورم برای موردی، بعد میگم خب خدا تو که یادت نرفت اینا را، به یاد ما میندازی که ما یه کاری بکنی چون تو یادت نرفته است. ما یادمون نمیره بعضی مؤمنین را که به مشکلاتن قصه میخوریم، خدایی که اینا را خلق کرده است قصه نمیخوره صد هزار برابر. تو اون جریان قارون روایت داریم که میفرماد که موسی اگه این همه لوبه که قارون به تو زده بود به من زده بود، من نجاتش میدادم چون من خلقش کرده بودم، من خلقش کرده بودم. روایت قدس اینجوریست که پس خدا معلوم است که بیش از ما دلش برای بنداش میسوزه. خوب فکر کنیم، اما گاهی به یاد ما میندازه چون دلش برای بنداش میسوزه، میخواه از طریق ما امتحان بشیم، بنداش هم مشکلش حل بشه. حالا ما یادمون بره ما بیمحلی کنیم از یه طریق دیگه. شما خودتون هم دید فقیرهای جامعه از فقر نابود نمیشن، فقرشون از طریق اغنیا جبران میشه. گاهی دقت کنید فقیرها خورده خوراکشون بعضی اغنیا هست، گاهی نه دقت کردیم میزن گاهی بینه از نظر زندگی ریخت و پاششون بیشتره چون عقل معیشت ندارن، مشکل پیش میاد براشون. یه موردی بود یکی از دوستان تعریف میگه، گفت ما خودمون تو خونمون گاهی مثلا خیلی بیش از اینا که وظیفه خودمون دونیم کمکشون کنیم، اینا بیشتر ریخت و پاش میکنن. البته تحلیلشون همین بود، چون اینا بنده خدا با دو جور فقیرن، هم فقر اقتصادی دارن هم فقر عقلی گاهی دارن، درست نمیتونن. خودتونم دیدین عموماً فقیرای ما یه بحثشون اینجوریست. ما کاری به اون بحث نداریم، بحث ما سر اینه که صدقه برای اثبات صداقت دینداری دینداران است. و یه کاری کنید که شما از طریق کمک به فقرا از خودتون چیزی بکنید که دینتون رو اثبات کنید، نه اینکه کاری بکنید که سوز دلتون مرتفع بشه، اثبات دینتون بشه. و باید هم اینجوری کار بکنیم تا جامعه، تا نگاه دینی باشد به مشکلات و فقر فقرا. به هر صورت اینا اینو نمیفهمن. ممکن است بعضی از این پولدارا خب دلش بسوزه، میشه رفیق یه پولدار، کاری که آمریکا یا اینا میکنن، این این کاری که ما میکنیم تو دنیا هست، معمول است که وقت شبای ادارا اونا در عید کریسمسشون، مثلا ما در نوروزمون، عید نوروز نه نوروز، ما در نوروزمون میام چیکار میکنیم؟ یا مردم رو تحریک میکنیم، عواطفشون رو تحریک میکنیم که آقا بالاخره به این فقرا برسن. و پولدارای دنیا میرسن. نمونه شب شما دیدین تو این فیلم ها که نشون میده بعضی ها اصلا دین از ظاهرشون نمی نمایاند. بعد یکی بگه بفرمی این بیدین ها خیلی بهتر از بادین ها. نه خیر، این بیدین ها چون اومد عقلشون کمه دیگه، چون عقلشون کمه از عاطفهشون زیاده، زود میشه گولشون زن قاعده هست، یعنی زود میشه تحریک. عموما هر که دین نده عقلش کمه است، چون عقلش کمه زود میشه احساساتش تحریک کرد. خب همونطور که میشه با پوستر احساساتش تحریک کرد، خب با حرف هم میشه که آقا ببینم این فقرا مثلا فقیرند و نمیدونم دیروز شبنون نداشت یکیشون بخورد تو این سرما، چیکار زود دلش میسوزه؟ چرا زود دلش میسوزه؟ چون فکر که نمیکنه، زود احساساتش تحریک میشه. ولی مؤمن که زود دلش نمیسوزه، مؤمن عقل داره. خب چرا فقیر است؟ ببینیم چه کار باید کنیم، فکر اصلی چه، اون کارو به کار نده، زود میدوه یه پارچه پولی میداده تو این صندوق، میگه خب الحمدلله راحت شدم دیگه، من کارم انجام دادم. مؤمن نه زود تحریک میشه نه زود نتیجه میگیره، مؤمن یه چیز دیگه است. منظور که تازه تو سر بچه مسلمان ما میزنن این خانم فکلیه اومده از یه 1000 تومن انداخته توی صندوق منت بر عالم گذاشته است، تازه میگم بفرمایید اینم ببینید این کافرها بعضی شما مسلمان نه خیلی چقدر بعضی ما نیستم عقل نداره. من و شما ممکن است بندازیم تو این صندوق انشاءالله، اما ما یه فکری دیگه میکنیم. شما دقت کردین مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی رو اخبار گفت دیگه 5 میلیون تومان میاد کمیته امداد، بالاخره رهبر شما سو از جریان پول کشور رو جهت میدن دیگه که آقا کمیته امداد چون میبینیم تو با یه درایتی انصافا، خب کمیته امداد یه درایتی ما دیدیم به کار بردن، بعضی مسئولاشون خیلی خوبه، همه کارشون هم خوب نیست البته، یه چیز داد یه مهمونی داده بودن همچکه انگار شام میخواد وزرا رو دعوت کنه تو افطاری دادن، کار زشت است. مردم آلوده کن، من رفتم توی یکی از روستاها دیدم میخوان افطاری بدن، دیدم چی میخوان بده توی روستای ساده، گفت چلو کباب و نوشابه. گفت آخه مردم تازه آلوده کنین، آخه نوشابه هم شد کار، دوغ میخواستی بهشون بده؟ یعنی مردم تازه آلوده کنین به یه فرهنگ بزک کرده یه منحرفی تازه. و حالا جالب است، میگفت که آقا آخه اینا از این چیزا نخوردن، میخوام اینا هم بخورن که خورده باشن. حالا اون تحریره به خالش، حالا تاج به سرشون میزنه. اینجوریست دیگه. حالا مثلا کمیته امداد میگه آقا ما میخوایم مثلا حالا این فقرا هم بیان تو این کافتریا، کافتریایی که نمیدونم شمال شهر بود، شمال شهر، تو این کافتریا بشینن تا خلاصه محروم نباشن. از چی محروم نباشن؟ از کافتریا محروم نباشن. اینم شد تحریم، این کارشون بعد. اما اینکه بالاخره آدمای مدبری متفکری هستن، گاهی کمک ها را خوب جهت میدن، میان میفرمان که این 5 میلیون رو شبه عیدیه یه جوری جهت بدن به فقرا برسه. خب اونا هم شرعاً وظیفه‌شون دیگه، حالا 5 میلیونی که رهبری یه نظام میده بالاخره اینا خوب مصرف کنن، در جهت صحیح مصرف کنن، مایحتاج حقیقی جامعه را باش بخرن، که با اطمینانی که ما به خیلیاش می‌داریم این کار رو هم رفته میکنن. میفرماد که پیامبر اینا صدقه را مسخره میکنه. ببینید هیچ وقت منافق این فکلیه که میاد 1000 تومن توی صندوق میندازه اینا مسخره نمیکنه، اما گاهی شما یه کارایی میکنین که منافق اینا براش سخت است. میگه که مسخره میکنن که مؤمنین صدقه بدن، اون وقت حالا یه سری مؤمنان صدقه نمیتونن بدن. اونجا که نوشته والذین لا یجدون الا جهدهم، و اونایی که اصلا نمیتونن چیزی ندارن الا همون تلاششون، فضلی اضافه تری که بتونن ببخشن ندارن، اینا رو مسخره میکنن. یسخرون منهم فیسخرون منهم، فرمان نگران نباش سخر الله منهم، خدا مسخرهشون میکنه، اینا رو بی آبرو میکنه. و لهم عذاب علیم، چطوری خدا مسخره میکنه من نمیدونم، ولی گاهی آدم تعجب میکنه که اون آقا یه کت داره، یه خوردش هم نخکش شده است، خجالت نمیکشه. اون آقا کتش کاملا نو و تمیز است، فقط یقش از مدل مثلا افتاده است، یه خورده مثلا یه ذره کوتاه‌تر باید باشه مدل، خجالت کشید که بپوشه. خب این یکی از نوام شاید همین باشه که خودش به مسخره گرفته، چون قرآن داریم که چی؟ لشکریان من خود قوای شما، خدا میفرماد که من با خود شما خدا شما را زمین میزنم. گاهی لشکر خدا پیش خود منافق و کافر است، از طریق قوا و فکر خودش زمین میزنه. ما چه میدونیم؟ ولی میفرماد ما هم اینها را به مسخره میکشیم. چرا؟ حاشیه اینجا من نوشتم که این نوع فرهنگ تمسخر زن به مؤمنین را باید شناخت و طعمه آنها قرار نگرفت. گاهی دیدیم مثلا توی جلسه شروع میکنند یه بچه مسلمان یا یه فرهنگ دین را به خاطر یه کار دینی زیر سوال بردن، میگه که مواظب باش تحت تاثیر قرار نگیری، شما اگه تحت تاثیر قرار گرفتی با اینا میری. خب این تمام شد. به نظر من این 7 8 10 دعایی که راجب نفاق بود، اگه خدا کمکتون کنه با یه حوصله ای، نه با اینکه به صرف این که اینجا میگی. بعد شما دقت که ما این مثالا رو که میزنیم چون واقعا نمیتونیم مفصل شرح بدیم، میخوایم با یه مثال قال قضیه رو بکنیم، اما شما بعدا باید بریم بشینید فکر کنید، روی آیات نگاه کنید، تکرار کنید. تا اینجا این 7 8 10 دعایی چهره نفاق را خوب بازم که هم خودمون مواظب خودمون باشیم، هم مواظب باشیم افراد منافق خودشون به عنوان فرهنگ دینی و ارزش‌های دینی تو جامعه جا ندن. بعد می‌فرماید پیامبر فکر اصلاح اینا دیگه نباش، فکر این که از ذهن اینا این کفر و نفاق بردم نباش. اگرم استغفارم برای اینا بکنی 70 بارم استغفار کنی فایده نداره. یعنی فکر اصلاح اینها نباش. آیه 80 استغفروا لهم الا تستغفر لهم، استغفار براشون بکنی یا نکنی، ان تستغفروا لهم ان تستغفر لهم 70 مره، اگه 70 بارم براشون استغفار کنی فلن یغفر الله لهم، خدا اینا را دیگه نمیبخشه. استغفار آخه یه بحث سنگین نیست، دوباره هم بحث کنیم. ببینید شما روحتون یهو دنیاست، هر چی فکر کنی دنیا فکر میکنی، بعد میگی سری کارا خوب میکنی. پیامبر به لطف و کرم خدا دعا میکنه، آدم فکرش از دنیا میره بیرون. اینا میگن دنیا را جلو فکرش پوشوندن، اینا میگن استغفار. چرا شما خودتون استغفار میکنید؟ یعنی چطوری استغفار میکنید؟ یعنی میگی خدایا فکرم افتاده به دنیا، لطف کن بپوشون که من نگاهم به تو بیفته. خدا یا از تو میخوام، البته مخاطبم قرار نمیدی خدا را، چون خجالت میکشیدی. آخه کسی که گناه کرده میگه خدا یا رو میکنه به خدا، یا میگه از خدا استغفار میکنم، نمیگوی خدا یا استغفر ته، نمیگوی میگوی استغفر الله، خدا یا از ببخش میگم خدا یا از خدا میخوام که بپوشونه این زشتی ها را از منظر و مرام. گاهی شما دلتون نگاهش یعنی شهوت میخواید نگاه کنید، خدا گاهی کمک میکنه اصلا براتون دیگه ارزش نداره، خدا ارزش داره، طلب غفران، یعنی این زشتی ها میپوشه ارزشش برای شما، چون واقعا ارزش نداره. عف غیر استغفار است، عف یعنی اصلا پاک میشه دیگه، استغفار یعنی شما نگاه نمیتونی بکنی، نمیبینی. بگذاری میگه پیامبر اینا حب به دنیا دارن، اینها غیر خدا، آخرش میگه اینا بندگی را دوست ندارن، چون بندگی را دوست ندارن دین را بهانه قرار دادن، دین بهانه است. برایشون 70 بارم استغفار کنی خدا روح اینا را دیگه از دنیا بردن کردنه. ذالک به انهم کفروا بالله و رسول، اینا به خدا و رسول کافرن. یعنی چه کافرن؟ یعنی واقعا میدونن حقش نمیخواد، کافر یعنی میدونه خوبه نمیخواد. یه وقتی یه کسی نمیدونه نکنه میگن کافر، میگه نه این میدونه نمیخواد. چرا؟ چون این بندگی براش ارزش نداره، این براش دنیا ارزش. یه وقت اصلا بندگی ارزش داره نمیتونه، یه وقت به آیه که میگن آقا میدونی این کارت خلافه، یه مثلا طرف نمیدونه، خب انگشت در طلا حرام است دستش کنه، حرام است، خب نمیدونه، بعد که بهش میگو میگه ای خاک بر سرم نمیخواد. یعنی میخواد بندگی را بلد نیست. یه وقت یکی میدونه میگه حالا باورش کن، نمیخواد بندگی را، میدونه این کار بده، میگه چون اینا کافرن، کافر معلومه دیگه، یعنی میپوشونه، اینا میدونن نمیخوان. چرا نمیخوان؟ اینا بندگی را دوست ندارن. گاهی یه بار دیگه هم بحث کردم، یعنی در بحث نفاق بهترین قسمت که میتونه شما را خوب روشن کنه این قسمت این فاسقین اینجاست و قبلا هم داشتیم اونجا هم به اینجا ارجاع دادم اگه یه اشاره، یعنی چون اینا فاسقن، فاسق یعنی چه؟ یعنی مسیر بندگی را ازش اومده است بیرون، فسقن خارج شده است. میگه چون خارج شده است از بندگی، پس بنابراین خدا این را متوجه خودش نمی کنه. یعنی هدایتش نمی، هدایت یعنی متوجه خدا شدن دیگه. والله لا یهد القوم الفاسقین، خدا فاسق را هدایت نمی کنه. به چی هدایت نمی کنه؟ یعنی به خودش هدایت نمی کنه. یعنی این آدم چون حب دنیا داره دین را میخواد برای دنیا، این به جای نمی رسه. پیامبر براش استغفار نکن. بعد نمونه میارد که جنبندی میگه اینا خصوصیاتشون چیه؟ اینا اصلا خوشحالن که دینداری نکردن. خیلی حرفه با، اینا خوشحال میشن که یه وقت از آدم قصه میخوره که دینداری نکرده، یه وقت خوشحال است. وقتی شما ممکنه صبح سر وقت بیدار نشی، قبل اذان بیدار نشی، خب قصه میخوری، خدایا یه کار کن بیدارش. یه وقت اس میخوابین تا دم آفتاب میگه خب حال اومدیم ها، سیر خوابیدی. این بده چه آدم خوشحال بشه که گفت که چی؟ گفت وای به کسی که بین و طلوعن خواب باشه. یه وقت یعنی در این وای یعنی چی؟ یعنی این ارتباطش با عالم غیب کمه، سیرش به عالم غیب از بین میره. وای یعنی بسته میشه دیگه راه ارتباطش به عالم غیب دیگه، فقط یه نماز خونده از همینطور عادی. یه وقتی یکی از قصه میخوره که خب چقدر خوب بود قبل از مثلا اذان میمدم خودم و روحم رو آماده میکردم، خیالم رو آرام میکردم، نه دنیای گذشته برام مهم بود نه دنیای آینده، تو به ما تو رو میخواستم خدا، حالا اومدم یا علی، حالا یه روز که نمیای قصه میخوره دیگه. یه وقتی اسم میگوی خب الحمدلله که کارام رو کردم و سر اذانم مثلا خوشحالم میشه که یه کاسبی کرد، اگرم میای مثلا طرف میاد مسجد چون دیگه هیچ کاری نداره این نمیشه. میگه اینا خوشحالن که جنگ شد آ نرفتن، یه خوشحالن که جنگ شد آ نرفتن. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول، خوشحالن نشستگان اونایی که رسول خدا رفت آ اینا نشستن آ نرفتن. و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم، اینا بعدشون میمد که کنار پیامبر بجنگن. یه اینجوری بودن، اینا خوشحالن که در دینداری حماسه ساز نیستن. میگه که وقالو لا تنفرو، اونش مشخصه که وکرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، فی سبیل الله یعنی اینا خوشحالن که در راه خدا نجنگیدن و بعدشون میاد که در راه خدا کنار پیامبر بجنگن. و حرفشون چیه؟ آقا حالا سخته، بذار یه وقت که آسونه. قالو لا تنفرو فی الحر، حالا نری، حالا چرا گرم هوا، حالا نری، حالا نری، حرکت نکنید. به بقیه هم میگه که حرکت نکنید، تضعیف میکنه انگیزه های تبعیت از دین را. میفرماد که قل نار و جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون، بهشون بگو که آتش جهنم خیلی بدتر است. یعنی این هم راهی نشدن با پیامبر و دین و جنگ و مبارزه و جبهه و جهاد، این شما رو به آتش میکشونه. ای کاش اینا میفهمید، چون میگه لا کانوا یفقهون، یعنی اگه خوب فکر کنیم میفهمید چه آتشی برای خودتون فراهم کرد. من خواهش میکنم از خدا بخواید، آقا خدا میدونه اینجور نیست، به جان پیامبر اینجور نیست که فکر کنید حالا اونایی که در جبهه و جنگ دینی با آمریکا یا با صدام وارد نشدن و دنیا رو گرفتن، نمیدونم مدرک گرفتن، بعضیش خوب شد، حالا وضعشون خوب است، قیامت عذاب میبینن. خدا میدوند اینطور نیست. میفرماد که اینا همین حالا، یعنی اگه یه نگاه دقیق بکنین باور کنین همین حالا عذابش به اینا خورده است، میمونه تجلیش قیامته. چون میبینین که جهنم تتله و علل افعده، از جانش شروع میشه جهنم، پس معلومه جانش آتش زده است. حالا هی داره آتش میگیره، ممکنه خودش نفهمد که داره آتش میگیره، ولی شما که نگاه کنید میبینید، یعنی شما نگاه کنید ببینید، یعنی بیخت بیشتر دقت کنید بعد جوری خودشون از بین بردن در این زندگی غیر دینی. اون وقت هم برکت دین شما میشه، هم همتتون میشه در حفظ دینداری بیشتر. من فکر میکنم گاهی شیطان اگه بتونه نمیذاره ما به رحمت خدا برسیم، اگه به رحمت خدا برسیم نمیذاره قدرشو بدون. من خودم میگم گاهی خوب میگم خدایا الحمدلله، بالاخره همین که به لطف و کرم خدا بنده فراغت اینا دارن که سر وقت نمازمو بخونن، و سعیم این است به لطف خدا که جماعت بکنم. بنده برای این خیلی قیمت قائلم. درسته که کاهلی میکنم تو نماز جماعتم، درست تمرکز ندارم، ولی اینم که نمیشه که فهم ما به نعمت رب بکف حد است. یعنی گاهی شما اینجا نشستید خودتون فکری نیستید که چه نعمتی است نعمت تفکر دینی. اون جلسه عرض کردم، این جلسه هم عرض میکنم، یعنی دو تا کار بکنید. اولا اون چه دارید و نگذارید از دست بدید. در روایت هست دیگه که بهترین عبادت الرضا به ما قسم تو، رضایت خاطر است به اونچه که ما قسمت بندام کردیم. شما میدونید بهترین عبادت چیه؟ بنابرای حدیث قدسی همین که راضی بشیم به قسمت خودمون. این برای قضیه. و وقت اگه ناراضی بشیم به چی ناراضی بشیم؟ به بیشتر رحمت نداشتن. نه اینکه بگم اینا هم که چیزی نیست، یعنی ما نشستیم اینجا یارو هم الان نشسته مثلا داره تو دکون ماشین فروشی گنگا معاملات ملکی ماشین معامله کنه، چیزی نیست. این خیلی ظلمه. نه این چیزی هست، خیلی چیز هست. گفت قربان لب و دهنم برم که میگویم خدا خدا. گاهی درسته قربان لب و دهن گوشتی رفتم بده، ولی قرب الهی آیت الله حسن حسن زاده میفرماند الهی قربان لب و دهن خودم برم که میگویم خدا خدا. از این جهت که میگم خدا خدا که نباید ارزشش کم کنم، از این که تمام دلم نمیگه خدا قصه میخورم. اما نه اینکه مثلا حالا بگم خلا ما اینجا نشستیم نماز خونیم اونام رفتن مثلا یه ماشین معامله کرده، خلا چی نسالو که بنده او که یا الله یا الله یا الله.